با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به سرگذشت ذبیح الله منصوری. من چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. منصوری تابستانها به محض آنکه از پله های دفتر مجله بالا می آمد، در راهرویی که به اتاق من منتهی می شد و چند متر طول داشت، کتش را می پوشید. در آستانه در کلاهش را از سر بر می داشت، با تواضع سلام می کرد و نوشتهش را روی میز می گذاشت. اگر لازم نمی دید درباره نوشته توضیحی بدهد، بلافاصله عقب گرد می کرد و می رفت. اگر کسی در اتاق من بود مزاحمش نمی شدم، چون می دانستم دوست ندارد نزد افراد غریب صحبت کند یا حتی شناخته شود. اما اگر تنها بودم با اصرار وی را نگه می داشتم و سعی می کردم او را به حرف بیاورم. نخست با جملات کوتاه پاسخ می داد، ولی اگر مطلب باب میلش بود به شوق می آمد و شروع به صحبت می کرد. در این مواقع سعی می کردم کاری کنم از خودش و خاطرات زندگیش صحبت کند. خوب به خاطر دارم حدود سالهای 1144 یا 45 روزی که معلوم بود سر حال است، ضمن صحبت گفت: حضرت مستطاب عالی، فکر میکنید من چند سال دارم؟ لحظه‌ای به چهرهش خیره شدم، جواب دادم: حدود 60 سال. خنده‌ای کرد، از آن خنده‌های مخصوص خودش که دهان باز میشد ولی صدایی از آن خارج نمیشد. گفت: بنده قربان، نزدیک 80 سال از عمرم میگذرد. حیرت کردم. دوست و همکار عزیز و از دست رفتم عباس واقفی را از اتاق مجاور صدا کردم. گفتم: آقای واقفی، ببین آقای منصوری چه میگوید. سر سن و سالش مرا دست انداخته، میگوید 80 سال دارم. منصوری حرفم را قطع کرد و گفت: به سر مبارکتان خلاف عرض نمی کنم، 76 سال از عمرم می گذرد. آنگاه برای آنکه حیرت ما را برطرف کند گفت: علت آنکه خوب ماندم این است که ورزشکار هستم، من سابقا قهرمان بوکس بودم. بعد با انگشت دست راست دماغش را گرفت و آن را به طرف چپ و راست حرکت داد، به طوری که دماغ نرم او از هر طرف کاملا به صورت چسبید. آنگاه ادامه داد: شاید کسی نداند که من سابقا بوکسور بودم، حتی چند بار در این رشته به مقام قهرمانی رسیدم. دروغ نمی گفت. اطمینان دارم اگر کسی به ستون ورزشی روزنامه های 50-60 سال قبل ایران مراجعه کند، نام ورزشکاری موسوم به ذبیح الله حکیم الهی را در میان قهرمانان رشته بوکس پیدا خواهد کرد. نام خانوادگی منصوری در شناسنامه حکیم الهی بود. اما درباره سن و سالش فکر می‌کنم به عللی در آن باره اغراق می‌گفت، چه اگر در آن سال همان قدر بود که او ادعا می‌کرد، به هنگام مرگ می‌بایستی 96 سال داشته باشد. بعد برای ما هم تعریف می‌کرد که اگر دو بیماری بزرگ یعنی تشمع کبد و نقرس او را ناراحت نمی کرد، خیلی بهتر می ماند. در اینجا به او گفتم: آقای منصوری، علت ابتلا به تشمع کبد را می توانم حدس بزنم، ولی نقرس چرا؟ نقرس مرض اشراف و شاهزاده هاست، شما چرا نقرس گرفته اید؟ بیان که به کنایه من درباره بیماری کبد جواب بدهد، خنده‌ای می کرد و به طور مفصل درباره بیماری نقرس و علل و عوارض آن صحبت می‌کرد. درباره اینکه آیا منصوری به دو زبان انگلیسی و فرانسه که کتاب‌هایش را که کتاب‌هایش ترجمه از آن زبان‌ها تبحر داشت و اصولاً در کار ترجمه به اصالت و امانت پایبند بود یا نه، باید بگویم اگر ما منصوری را فقط مترجم بنامیم مرتکب خطا شدیم. منصوری به خصوص در کارهای سالهای آخر عمرش که اتفاقا مشهورترین کارهایش هم مربوط به این سالهاست، یک مؤلف بود نه یک مترجم. و اگر ما در این کتابها کلمه ترجمه را از جلوی نام منصوبی برداریم و به جای آن کلمه تألیف را بگذاریم، بیشتر بحثایی که درباره منصوری وجود دارد از بین می رود. اتفاقا خود منصوری هم با توجه به همین نکته در بیشتر کارهایش، به خصوص آنها که در مجله سپید و سیاه منتشر می شد، کلمه اقتباس را به کار می برد. حالا چرا تألیف نمی نوشت و خیال همه را راحت نمی کرد، موضوعی است که من از آن آگاهی ندارم. ترجمه یکی از ابزارهای کار او در نگارش بود. او نه تنها سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف، که حتی صفحه به صفحه هم ترجمه نمی کرد. یک فصل 15-20 صفحه‌ای از کتاب را می خواند، آنگاه کتاب را کنار می گذاشت و با استفاده از اطلاعات و معلومات و منابع خاص خودش و همچنین تخیل خلاقش شروع به نوشتن می کرد. حالا برسیم به اصالت ترجمه های منصوری. در مرتبه اول آنچه که برای منصوری اهمیت داشت جلب توجه خواننده ها و جلب رضایت مدیران و ناشران بود. منصوری کتاب های علمی ترجمه نمی کرد که خود را ملزم به رعایت همه اصول ترجمه بداند. او بیشتر کتاب های پلیسی و شبه تاریخی ترجمه می کرد. رمان پلیسی که هدفش معلوم است. جز آنها که در این زمینه شاهکار محسوب می شوند و جز کلاسیک ها در آمده اند و باید با دقت ترجمه شوند، در مورد بقیه هدف نویسنده ایجاد هیجان و سرگرم کردن خواننده است. در مورد مطالب تاریخی هم می دانیم واقعی که چند روز قبل و یا هفته قبل اتفاق افتاده باشد، هر کس آن را به نوعی تعریف می کند، چه برسد به وقایعی که صدها سال از آنها گذشته است. بنابراین منصوری روایتی را انتخاب می کرد که خواننده از آن بیشتر لذت ببرد. فراموش نکنید که در آن سالها در مورد نقد کتاب به اصطلاح معروف زیاد مته به خشخاش نمی گذاشتند و کتابها را مقابله نمی کردند تا ببینند مترجم کجا اشتباه کرده یا چه مطلبی را تغییر داده است. شاید اگر امروز هم منصوری به این حد از شهرت و محبوبیت نمی رسید، کسی پاپه کارهایش نمی شد. مطمئنن در آن سالها منصوری فکر نمی کرد روزی برسد کتابهایش بازار سیاه پیدا کند و چند برابر قیمت اصلی به فروش برسد و در نتیجه منتقدان کارهایش را زیر ذره‌بین بگذارند. ماجرای هویدا و ترجمه منصوری. شادروان منصوری در بزرگ کردن مسائل و شرح و بسط مطالب کم نظیر بود. گاهی صبح مطلبی را که در کیهان انگلیسی یا یک روزنامه خارجی خوانده بود برایم تعریف می‌کرد. او جریان واقعه را چنان با آب و تاب بازگو می‌نمود که به نظر من بزرگترین رویداد، اختراع یا حادثه قرن بود. از که همان مطلب را در روزنامه‌ها می‌خواندم، می‌دیدم موضوع آنقدرها هم که منصوری گفته بود مهم نبود. در این زمینه خاطره جالبی از منصوری دارم که ذکر آن می‌تواند روشنگر سبک کار او باشد. اوایل دولت هویدا بود. در آن زمان همه دولت او را موقت می‌دانستند و او علاقه داشت از خود چهره قابل قبولی ارائه دهد، از جمله اینکه اهل مطالعه و کتاب است. مدت‌ها روزنامه نویس بوده، با ادبیات فارسی و فرانسه آشنایی کامل دارد. در میان کمدین‌ها وودی آلن را می‌پسندد. مادرش زنی مؤمن و مسلمان است که بارها به زیارت خانه خدا رفته و قسمتی از روپوش کعبه را که پادشاه عربستان به او هدیه کرده نگهداری می‌کند. برادرش فریدون هویدا نویسنده است که کتابهایش در فرانسه چاپ می شود و چند جایزه ادبی بزرگ گرفته و و به این جهت سعی می کرد خود را به نویسنده ها، روشنفکرها و روزنامه نویس ها نزدیک کند. در آن ایام منصوری در مجله سفید و سیاه پاورقی جالبی داشت به نام خاطرات تیمور لنگ به قلم خود او، که به وسیله مارسل بریون عضو فرهنگستان فرانسه گردآوری شده بود. داستان جالبی بود. طی 50-60 شماره‌ای که در مجله چاپ شد، طرفداران و علاقمندان زیادی پیدا کرده بود. روز هویدا مرا دید و گفت: خاطرات تیمور را در مجله می‌خوانم. جالب است. من تاکنون به چنین نکاتی در زندگی تیمور بر نخورده بودم. میل دارم آن را در متن فرانسه هم بخوانم. کتابش را برایم بفرست. و وقتی به دفتر مجله رفتم به منصوری تلفن کردم و جریان را گفتم. قول داد فردا صبح ساعت 10 کتاب روی میز من باشد. فردا آمد و رفت. خبری نشد. من جریان را فراموش کردم. شاید منصوری همان را از یاد برد. یک هفته گذشت. باز هویدا در یکی از دیدارها کتاب را از من خواست و باز من به منصوری تلفن کردم و باز او قول داد کتاب را روز بعد خواهد آورد و باز از کتاب خبری نشد. چندی بعد یک روز دکتر غلامرضا نیکپی وزیر شهردار و سناتور بعدی که در آن روزها معاون اجرایی نخست وزیر بود و از زمان تحصیل در دانشکده حقوق تهران و خارج از کشور با هم دوست و هم دوره بودیم تلفن کرد. نخست وزیر میگوید آن کتاب چه شد؟ وعده کردم به زودی برایش بفرستم و باز همان صحنه ها تکرار شد. تلفن من به منصوری، وعده او به من، قول من به نیکپی و لابد پاسخ نیکپی به هویدا. اما باز روزها گذشت و کتاب به دستم نرسید. مدتها بعد روزی نیکپی را دیدم. گفت نمیدانم این چه کتابی است، اما اکنون مدتی است هر روز صبح جز وظایفی که هویدا برایم تعیین میکند یکی هم کتابی است که از تو میخواهد. راستش من از بس برایش دلیل مختلف آوردم خسته شدم. این کتاب را بفرست و جان مرا نجات بده. به وسیله تلفن از منصوری خواستم خیلی زود به دفترم بیاید. آمد. گفتم آقای منصوری، نخست وزیر مملکت از تو یک کتاب میخواهد و تو او را سر میدوانی. او این را به حساب بی‌اعتنایی ما میگذارد و این ممکن است برای من گرفتاری ایجاد کند. اصلا من نمیفهمم اشکال کار کجاست. پاورقی هم که در حال تمام شدن است و دیگر احتیاجی به این کتاب نداری. بیار بده مرا خلاص کن. قول داد فردا صبح ساعت 10 کتاب را بیاورد. گفتم اگر فردا صبح کتاب اینجا نباشد یکی از کارکنان مجله را میفرستم آنقدر در دفترت بنشیند تا آن را بگیرد یا خودم میایم کتاب را میگیرم. ظاهرا تهدید من گرچه آمیخته به شوخی بود مؤثر واقع شد، چون منصوری رفت و هنوز ساعتی نگذشته بود بازگشت و کتابی را که در دست داشت به من داد. گفتم کتاب، ولی آنچه که من در دست خود دیدم بیشتر شبیه یک جزوه بود تا کتاب. جزوه کوچک در 20 تا 30 صفحه که مطالب آن با حروفی درشت، حروفی که کتاب‌های کودکان و یا گاهی شعر نو را با حروفی نظیر آن چاپ می‌کنند نوشته شده بود. پرسیدم این چیست؟ گفت کتاب خاطرات تیمور لنگ به قلم خود او. گفتم این که بیش از یکی دو شماره پاورقی ما نمی‌شود. پس این 50-60 هفته مطلبی که شما از قول تیمور لنگ در مجله می نوشتید از کجا بود؟ خنده طولانی کرد، از همان خنده های مخصوص خودش. گفت قربان، روزی که حضرت مستطاب عالی این کتاب را از بنده خواستید حدس می زدم وقتی آن را ببینید چون این حرفی خواهید زد. برای همین بود که آن را نمی آوردم. به قول فردوسی که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم آن رستم داستان. حالا هم صلاح نمیدانم آن را برای جناب آقای نخست وزیر بفرستید، چون حتما خواهند گفت همه مطالب ما اغراق‌آمیز است، ولی به سر مبارک یک کلمه از آن چه درباره تیمور نوشتم خلاف واقع نیست. من آن کتاب را برای هویدا نفرستادم و احتمالاً هم اکنون در میان کتاب‌هایم است. منصوری یکی از خوشخوترین آدمیانی بود که در عمرم دیدم. هرگز گله و شکایت نمی کرد، هرگز از کسی بدگویی نمی کرد، هرگز بدخلق و ترشرو نبود. در مدت حدود 20 سال همکاری فقط 2-3 بار چهرهش را که چون چهره کودکان پاک و معصوم بود اندوهگین یا عصبانی دیدم. یک بار هنگامی بود که دکتر هوشنگ کاووسی مقاله تندی درباره یکی از ترجمه های منصوری نوشته بود و از طرز ترجمه او انتقاد کرده بود. در آن زمان مجله فردوسی نشریه مورد توجه روشنفکران جوان بود و تعدادی شاعر و نویسنده صاحب نام در آن قلم می زدند و خبرنگاران جوان با مصاحبه های خود نویسندگان و شاعران را به جان هم می انداختند. جهان بانویی مدیر مجله به نویسندگان مجله امکان آن را می داد که آزادانه درباره نظرات و عقاید خود قلم فرسایی کنند و درباره هر کس هر چه می‌خواهند بنویسند. کتاب لولیتا اثر ولادیمیر ناواکوف تازه منتشر شده و در جهان غوغا کرده بود. منصوری که معمولاً دنبال کتاب‌های معروف و نویسنده‌های شناخته شده نمی‌رفت، این بار مرتکب اشتباه شد. اقدام به ترجمه کتاب لولیتا به صورت پاورقی برای یکی از مجلات کرد، آن هم به همان سبک خاص خودش. این کار برای روشنفکران ایران قابل قبول نبود. یک اثر معروف که نویسنده هر جمله و هر کلمه اش را با دقت و از روی حساب نوشته، به آن طرز به فارسی برگردانده شود. اتفاقا من صبح همان روز مقاله دکتر کاووسی را خوانده بودم. دکتر کاووسی به شدت به منصوری حمله کرده بود، به خصوص آنجا که منصوری چیزی شبیه این ترجمه کرده بود: اسم من لولیتاست، دهان را قنچه کن و بگو لو، لبها را پایین بیاور و بگو لی، دهان را باز کن و بگو تا، لولیتا، که ظاهراً ارتباطی با اصل نوشته ناباکوف نداشت. دکتر کاووسی با آوردن اصل جملات و ترجمه دقیق آنها نوشته بود: منصوری بهتر است برود همان ستوفنگدار الکساندر دوما را ترجمه کند و کاری به شاهکارهای ادبی جهان نداشته باشد. همانطور که گفتم، از آن زمان مدتی طولانی، حدود 30 سال می گذرد و جزئیات نوشته آن دو به یادم نمانده است، ولی موضوع با تفاوتی اندک همین بود که نوشتم. انتقاد آنقدر در منصوری اثر گذاشت که سر و ته کتاب را هم آورد و آن را خیلی زود تمام کرد. آن روز گرچه من اشاره‌ای به این مقاله نکردم و منصوری هم در آن باره چیزی نگفت، ولی از گفته‌های منصوری دانستم که مقاله دکتر کاووسی را اول صبح خوانده و به شدت ناراحت شده است. منصوری از کسانی که کتاب‌های ترجمه شده به وسیله او را مجدداً ترجمه می‌کردند همیشه گله می‌کرد. به این جهت دیگر دنبال نویسنده‌های مشهور خارجی نمی‌رفت. نویسنده‌های ناشناخته یا گمنامی را پیدا می‌کرد. با اضافه کردن اطلاعات و معلومات خودش و با استفاده از تخیل بسیار قویش، کتاب‌هایی به نام آنها منتشر می‌کرد و باعث شهرت آن نویسنده‌ها می‌شد. اغلب اینها نویسندگانی بودند که منصوری در مقدمه کتاب‌هایش آنها را خیلی مشهور معرفی می‌کرد، ولی نامشان را در هیچ کتاب فرهنگ یا کتاب بیوگرافی نمی‌شد پیدا کرد، چون بعضی از آنها اصلاً وجود نداشتند. گوشگیر و منزوی. شادروان منصوری مردی گوشگیر و منزوی بود، با هیچ کس دوستی نزدیک نداشت. من فکر نمی کنم کسی بتواند ادعا کند دوست نزدیک و محرم اسرارش بوده. به حریم زندگی او راه پیدا کرده است. هیچ وقت درباره خودش حرف نمی زد. زمانی تصمیم گرفتیم برای همکاران مجله پرونده کاری درست کنیم. عکس و مشخصات و نشانی خانه همه را گرفتیم، ولی منصوری تا آخر حاضر نشد درباره خودش اطلاعاتی به ما بدهد. اگر در ایام اخیر به کوی نویسندگان نقل مکان نمی کرد، شاید کسی خانهش را هم نمی دانست کجاست و از تعداد افراد خانوادهش آگاه نمی شد. طی 20 سال همکاری با ما، او در دفتر مجله نه یک فنجان چای نوشید، نه یک لیوان آب آشامید. گاهی همکاران مجله به اقتضای فصل به نوبت بستنی یا میوه می خریدند. زمانی این ضیافت کوچک مصادف می شد با آمدن منصوری به دفتر مجله. خواهش ها و حتی تمناها و اصرار و ابرام نویسندگان و کارکنان مجله برای اینکه او چیزی در دهان بگذارد بی نتیجه می ماند. بعضی شبها هم که همکاران مجله دور هم جمع می شدند و چند ساعتی فارغ از کارهای اداری در کنار یکدیگر می‌گذراندند، از منصوری هم دعوت می‌کردیم بیاید، اما او هیچ یک از دعوت‌ها را نمی‌پذیرفت. من گاهی به شوخی به او می‌گفتم: آقای منصوری، بالاخره یک شب باید با هم بنشینیم و حال کنیم. می‌خندید. موضوع صحبت را عوض می‌کرد. همکاران مطبوعاتی می‌گفتند گاهی طرف‌های غروب او را دیدند که در مغازه یا دکه دورافتاده‌ای تغذیه و نوشابه می‌خورد، ولی هرگز کسی نتوانست نشانی درستی از چنین دکه‌ای بدهد و همه کسانی که می‌خواستند مچ او را در چنین جایی بگیرند ناکام می‌ماندند. فقط گاهی حوالی ظهر او را می‌دیدم یک نان سنگک یا چند نان لواش با یک عدد طالبی یا مقداری میوه فصل در کیسه نایلونی گذاشته به طرف دفترش می رود تا نهار ساده‌اش را در آنجا بخورد. کیسه توری نایلونی به جای کیف سامسونت او بود که کتاب‌ها و نوشته‌ها و گاهی خوراکی‌ها را در آن می‌گذاشت. در آن موقع که دفتر سپید و سیاه در کوچه طبس اول خیابان فردوسی بود، در طبقه پایین دفتر ما یک مغازه بود که دل و جگر و کباب می فروخت. گاهی منصوری نهارش را سر پا در آنجا صرف می کرد. چون ما هم اغلب نهارمان را در دفتر مجله می خوردیم، از او تقاضا می کردیم بالا بیاید و با ما نهار بخورد، ولی دعوت ما را رد می کرد. منصوری با تاریخ و فرهنگ فرانسه آشنایی داشت. پادشاهان سلسله بوربون، شخصیت‌های رژیم سلطنتی فرانسه، مردان مشهور انقلاب کبیر فرانسه، ناپلئون بناپارت و اعوان و انصارش، رجال معروف بعد از انقلاب و به طور کلی تمام مشاهیر گذشته آن کشور تا پایان قرن 19 هم، دوره‌هایی که به خاطر شرایط زمان زندگانی سلاطین و اغلب رجال آمیخته با ماجراها و افسانه‌هایی بود که آن را جالب می‌ساخت، و همچنین همسران و معشوقه های سلاطین و رجال را به خوبی می شناخت و از جزئیات زندگی آنها آگاه بود. او از روی کتاب های نویسندگان فرانسه مانند بینوایان ویکتور هوگو، اسرار پاریس اوژنسو، کتاب های بیشمار الکساندر دومای پدر، با کوچه خیابان ها و محله های قدیمی پاریس آشنا بود. از سن ژرمن و سن میشل و کارتیه لاتن چنان صحبت میکرد که گویی از سنگلج و پامنار و پاچنار حرف میزنند. ولی با وجود این همه علاقه سفری به فرانسه نکرده بود و علاقه هم به این کار نداشت. منصوری هر وقت پاوروی جدیدی شروع میکرد قبلا همه چیز را درباره آن میگفت و اگر حدس میزد که از نظر سیاسی یا اخلاقی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند قبلا توضیح میداد تا مجله در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرد. ما در مورد پاورقی ها هرگز با منصوری مشکل نداشتیم. در آن روزها پاورقی ستون مجلات محسوب می شد، زیرا ادامه داشتن داستان باعث می شد خواننده ایرانی که خیلی زود عادت خریدن و خواندن مجلات را کنار می گذارد برای آگاهی از بقیه ماجرا به خرید مجله ادامه بدهد. هرگز هم سابقه نداشت که نویسندگان پاورقی ها را تا آخر نوشته به گردانندگان مجله تحویل بدهند. در این باره سنت چنین بود که نویسنده یا مترجم خلاصه داستان را تعریف می کرد، در صورت موافقت مدیر یا سردبیر چاپ پاورقی شروع می شد. نویسنده ها و مترجمان معروف این کار را هم نمی کردند. نویسنده ها و مترجم های مطبوعات علاقه زیادی داشتند که در مجلات پاورقی هایی داشته باشند، زیرا در آن صورت اطمینان داشتند برای مدتی طولانی که در مورد پاورقی های موفق تا چند سال طول می کشید در مجله مطلب خواهند داشت. اگر پاورقی می گرفت نویسنده موفقیت زیادی در مجله به دست می آورد، اما اگر پاورقی جالب نبود بین سردبیر و نویسنده بحث در می گرفت. از مدیر و سردبیر اصرار که پاورقی را تمام کند، از نویسنده پاسخ که به زودی به جاهای جالبش خواهد رسید که اغلب هم نمی رسید. چون اگر یک پاورقی از همان اوایل انتشار نمی گرفت به تدریج خواننده هایش را از دست می داد و در این صورت به ندرت پیش می آمد مجدداً خواننده پیدا کند. در این حال اگر نویسنده یا مترجم حاضر به تمام کردن پاورقی نمی شد، سردبیر خود یا به کمک یک نویسنده دیگر آن پاورقی را تمام می کرد. اما درباره منصوری ما هیچ وقت از این جهت اشکالی نداشتیم. پاورقی او اکثرا موفق و تعدادی از آنها بسیار موفق بودند. با وجود این چند بار پیش می آمد که پاورقی هایش را خوانندگان نپسندیدند. در این موارد به منصوری می گفتم آقای منصوری، این پاورقی شما مثل این که ای، همین کلمات نامشخص کافی بود که منصوری موضوع را درک کند. در آن حال خودش هم در تایید ماجرا نکاتی می گفت. صحیح می فرمایید قربان، این نوع داستان ها بیشتر باب طبع خارجی هاست. یا بنده هم فکر می کردم که این داستان مورد پسند خوانندگان شما قرار نمی گیرد، اما چون حضرت مستطاب عالی اظهار تمایل کردید حرفی نزدم و بدون آنکه کوچکترین اصراری برای ادامه آن داشته باشد یا وعده بدهد که به زودی خوب خواهد شد، در شماره بعد داستان را تمام می کرد. آن هم درست طبق معمول در 60 صفحه دست نویس. منصوری وطن دوست. منصوری مردی وطن پرست بود و در همه نوشته هایش هر جا موقعیت به دستش می افتاد سعی در تجلیل مقام ایران و ایرانی می کرد. در سالهایی که ایران در حال در اشغال خارجی ها بود و اشغالگران برای بست نفوذ خود حزب و دسته و روزنامه راه می انداختند، افراد مانند منصوری اگر حاضر به همکاری با آنها می شدند زود به پول و مقام می رسیدند. اما در تمام آن سالها نام منصوری را در هیچ یک از روزنامه ها و مجلات حزبی نمی بینیم. منصوری به عنوان یک مترجم حرفه‌ای فقط در روزنامه ها و مجله های حرفه‌ای و بی‌طرف کار می کرد. در اواسط سالهای 40 با هم توافق کردیم تاریخ ایران را از آغاز مهاجرت قوم آریا به این سرزمین و تشکیل امپراتوری های ماد و پارس و هخامنشیان و بعد از آنها بنویسد. این پاورقی به نام سرزمین جاوید چند سال در مجله سپید و سیاه چاپ شد و علاقمندان بسیاری پیدا کرد. نگارش این پاورقی مستند برای منصوری فرصتی بود که احساسات خود را درباره ایران و ایرانیان بیان کند و با آوردن شواهد گوناگون نشان دهد که جهانیان تا چه حد مدیون ایرانیان هستند. در این پاورقی بسیار جالب و مستند منصوری تاریخ ایران را تا اواخر سلسله ساسانی نوشت که مجله سپید و سیاه توقیف شد. بعد از پیروزی انقلاب هم منصوری دنباله پاورقی را چند ماه در دوره دوم سفید و سیاه نوشت، تا آنکه به علت دومین تعطیل مجله در مرداد 1358 و بعدها به سبب مرگ منصوری این نوشته تاریخی ناتمام ماند. اگر این پاورقی تاریخی ادامه پیدا می کرد ممکن بود بیش از 50 جلد بشود و ای کاش می شد. ضمن سوالاتی که درباره شادروان منصوری می شود یکی همین است که آیا درست است خیلی از ناشران پول منصوری را خوردند؟ من نمی توانم این پرسش را با دو کلمه آری و نه پاسخ بدم، اما خاطره ای در این زمینه از منصوری دارم که به عنوان نمونه می آورم و داوری را به شما واگذار می کنم. خب آقای رحیمی مثل این که وقتمون تمام
داوری رو بذاریم برای فردا
بقیه این سرگوش
لطف کردید سپاسگزارم
ممنونم شما و شنوندگان عزیز خیلی
خواهش میکنم.